بسم الله الرحمن الرحیم. 151 جلسه درس سیوطی، صفحه 187، سطر 13، استاد آدینه‌وند، 19/12/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أصول كافي، كتاب الدعاء، وجود مبارك إمام باقر عليه الصلاة والسلام يفرميان: إن الله عز وجل يحب من عباده المؤمنين كل عبد دعاء. خدای تبارک و تعالی، خدای عزیز و جلیل، دوست دارد از بندگان مؤمنش، دوست دارد هر عبدی را که خیلی دعا می کند. فعلیکم بالدعاء فی السحر الی طلوع الشمس. بر شما باد، لازم بدونید دعا را در سحر تا طلوع شمس. فإنها، زیرا که این اوقات، ساعتون، این ساعت ساعتی است که تفتح فیها ابواب السماء، گشوده میشه در این ساعت درهای آسمون، و تقسم فیها الارزاق، و در این ساعت تقسیم میشه روزی ها، و تقضا فیها الحوائج العظام، و به جا آورده میشه در این ساعت حاجات بزرگ. و اما بحثمون، و مالی ما تنوب عنه من عمل لها و اخر الذی فیه العمل. یه ما اینجا در این شعر هست، به نظر زائده میرسد، باشدش هم زائده است، اون مای دویمی بعد از اخر، بین اخر و الاسی. و مال ما تنوب عنه من عمل لها و اخر الذی فیه العمل، یا لها و اخر من الذی فیه العمل. وحکم به تنکیر الذی ینونو منها و تعریف سواه بینو، و ما بهی خوت بمالا یعقلو من شبه اسم الفیل صوتا یجعلو، من شبه اسم الفیل صوتا یجعلو. کذا الذی اجدا حکایتا کقب ولزم بن النوعین فهو قد وجب، للفیل توکید بنونین هما کنون یذهبن و قصدن هما، یؤکدان افعل و یفعل آتیا ذاتل بن اوشتا اما تالیا او مثبتا فی قسم مستقبلا و قل بعد ما ولم و بعد لا، مستقبل بخونیم، و غیر اما من توالب الجزا و آخر المؤکد افته کب رضا. خب، بحث ما در اسم افعال بود. گفتیم هر اسم فعلی که به معنا، هر اسم فعلی به معنای هر فعلی باشه، هر یک از اسم و افعال به معنای هر فعلی باشن، عملا همون فعل رو انجام میدهند. یعنی اگر اسم فعل به معنای فعل متعدی باشه، عمل اون فعل متعدی رو انجام میده. اگر اسم فعل به معنای فعل لازم باشه، عمل فعل لازم رو انجام میده. اگر اسم فعل به معنای یک فعل باشد که اون فعل استعمالات گوناگون داشته باشه، اون اسم فعل هم همونجور استعمالات را داره. مثلا هیهاته اسم فعل است، از اسم افعال است، اسم است از برای یک فعلی به نام بعوده. خب بعوده فعل لازم است، فقط فاعل میگیرد، میگیم بعوده زیدون. هیهاته که به معنی بعوده است، عمل بعده رو انجام میده، میگیم هیهات از این، دیگه بیش از این کاری نمی کنه. بعده فاعلی میگیرد، هیهات هم فاعلی، بعده رفع میده، هیهات هم رفع میده. بعد از زیدون میگیم هیهات از زیدون. و رویده که به معنای امهله، عمل امهل را انجام میده. امهل فعلیست متعدی، فعل امر متعدی، فاعل میگیرد، مفعول به هم میگیره. میگیم امهل زیدن، مهلت بده زید را. رویده هم همونجور عمل میکند. میگیم رویده، رویده اسم فعلی ها، نه رویده مصدری. گفت هر وقت اضافه بشه رویده، مصدر است، اسم فعل نیست. میگیم رویده زیدن، رویده فعل انت فاعل، زیدن هم مفعول به. و هیهلا اگر به معنای ایته باشه، ایته متعدی، هم فعال میگیرد هم مفعول. ایته زیدن، بیار زید را. هیهلا اگر به معنای ایته استعمال بشه، عمل ایته را انجام میدهد، فعال میگیرد، مفعول به هم میگیرد. میگیم هیهلا زیدن، یعنی ایته زیدن. هیه حالا میشه اسم فعل، یعنی اسم برای ایته. و انتا فاعلش میشه، زیدنم مفعول. و اگر هیه حالا به معنای عجل باشه، اگر هیه حالا به معنای عجل باشه، بخشید هیه حالا ما مثال میزدیم ایت زیدن یعنی بیار زید را، هی حالا زیدن یعنی بیار زید را، ولی استعمال جوری دیگره. مثلا اگر گفتیم ایت سریده، ایت خبزه، مثلا بیار سرید را، کاسه را، گوش را، مثلا. خب ایت سریده، خب هی حالا به معنی ایت باشد، میگیم هی حالا سریده. و هی حالا میشد فعل و انت میشد فاعل و از سریده میشد مفعول به. و اگر هیهلا به معنی عجل باشه، خب استعمالش مثل استعمال عجل میشه. وقت عجل با با متعدی میشه، عجل. عجل با لام متعدی میشه، با با متعدی میشه. و گاهی از اوقات مفعول خودش را هم به نفسه میگیره. اون وقت هیهلا اگر به معنی عجل اومد، نحوه استعمالاتش مثل استعمالات عجل میشه، هم ممکنه با با متعدی میشه، هم ممکنه با لام متعدی بشه، هم ممکنه است که مفعول بی واسطه بگیره. استعمالش مثل استعمال عجل میشه. مثلا اگر هیهلا گفتیم هیهلا به زیدن، یعنی عجل است، یعنی عجل به زیدن، یعنی بشتاف به سوی زید. اون وقت وقتی گفتیم عجل به زیدن، هیهلا به جاش میاد، میگیم هیهلا به زیدن. هیهلا اگر به معنی عجل اومد، عجل بابا متعدی میشه، مفعول به واسطه میگیره، میگیم عجل به زیدن هیهلا، میگیم هیهلا به زیدن. و اگر هیهلا به معنی اقبل باشه، اقبل با علا متعدی میشه، هیهلا هم با علا متعدی میشه. مثلا در اقبل میگیم اقبل علی الحرب، اقبل علی الحرب، یعنی رو بیار به جنگ. خب اقبل با علا متعدی میشه. و اینجا هیهلا اگر به معنی اقبل باشه، اینم با علا متعدی میشه، میگیم هیهلا علی الحرب، یعنی رو بیار به سوی جنگ، به سوی نبرد. و گفتیم که فرقی که فرقهای دارن با هم اسما افعال با خود افعال، خوب افعال مشتقاتند و متصرف، اما اسما افعال مشتق نیستند و متصرف هم نیستند، جامدند. افعال مشتقند یعنی مصدر دارن، از مصدر گرفته میشد. بعده خوب از بعد گرفته میشه مثلا، اما دیگه هیهات هم مصدر نداره. پس افعالی که این اسما افعال به معنای اونها هستن، اون افعال مشتقن، یعنی از مصدر گرفته میشن، اما اسما افعال مشتق نیستن، مسموعات هستند و از مصدر گرفته نمیشن، مصدر اصلا نمیخوان، ندارن، جامدن. و وقتی که اونها مشتق باشن افعال، افعال متصرف هم کثیری کثیرن کثیرن، مگر بعضی از افعال مثل لیسه و احسا و اونجور افعال مثلا جامد باشن، یعنی تصرفات نداشته باشن، تمام تصرف را نداشته باشن، ولی بقیه افعال مشتقه متصرف هم مفرد دارن، تثنیه دارن، جمع دارن، مذکر دارن، مؤنث دارن، ماضی دارن، مضارع دارن، امر دارن، نهی دارن، اسم فاعل دارن، اسم مفعول دارن، وصف دارن، متصرفن. ولی اسم افعال نه، جامدن. همین لفظ است که هست، هی حالا همینه دیگه، لفظ دیگر ندارد، مثلا یه مضارع داشته باشه یا یه صیغه دیگری غیر از این داشته باشه، یا هیهات همینه دیگر، نه تثنیه دارن، نه جمع دارن، ندارن دیگه. مثلا اگر هم لفظی هستن به لفظ مذکرن، مؤنث ندارن، اسفال مفعول ندارن، جامدند. این فرقایی است که اسم و افعال با خود اون افعالی که اینا به معنای اونا هستن دارن. از فرقایی که بازم دارن این است که معمولات افعال، مثلا مفعول افعال بر افعال مقدم میشه و جار مجروری که متعلق به افعاله بر افعال مقدم میشه، اما معمول افعال مقاربه میخواد مثلا مفعول معمول اسم و افعال، معمول اسم و افعال، معمول اسم و افعال، ولی معمولش میخواد منصوب بلاواسطه باشه، مفعول به بلاواسطه باشه، میخواد مفعول به واسطه باشه، جار و مجرور باشه، برش مقدم نمیشه. مثلا هی هلا، هی هلا سریده، از سریده بر هی هلا مقدم نمیشه. ولی اون فعلی که هی هلا به معنای اوست، ایتی، اگر بگیم ایت سریده، از سریده که مفعول به میتونه بر ایتی مقدم شه، بگیم از سریده تی، سرید رو بیار، مفعول به ایتی برش مقدم میشه. ولی هی هلکه به معنای ایتیه، اون از سریده حق ندارد برش مقدم بشه. یا این که براتر، اگر معمولش جار مجرور باشه، مثلا هی هلا اگر من عجل شد میگفتیم که عجل به زیدن، خب اینجا اگر هی هلا گفتیم هی هلا به زیدن، در عجل به زیدن، به زیدن میتونه مقدم بر عجل بشه، اما اگر گفتیم هی هلا به زیدن، به زیدن حق ندارد مقدم بر هی هلا بشه. این فرقایی است که مثلا اسم و افعال با خود افعال دارن. خب ببینیم که این اسم و افعال چجوری هستن. اقسام و انواع اسم و افعال را بیان میکند، دسته بندی میکند، میفرماید اسم و افعال کلا سه دسته هستند. اسم و افعال سه دسته هستند از یک نظر، از حیث تعریف و تنکیر این تقسیم را دارد. اسماء افعال از حیث تعریف و تنکیر، نه اینو اسمم، وقتی اسم باشد اسم قبول میکند تعریف را، قبول میکند تنکیر را، فعل که نیستند. اسماء لل افعال اسمایی هستند که معناشون معنی فعل است. چون اسمند، خب اسم صلاحیت دارد برای تعریف، صلاحیت دارد برای تنکیر. رجل اسمه، صلاحیت برای تعریف داره، صلاحیت برای تنکیر داره. صلاحیت برای تعریف داره میگیم الرجل، صلاحیت برای تنکیر داره میگیم رجلون. اسماء افعال هم اسماء هم دو معناشون فعله. وقتی اینطوری باشه اینا هم صلاحیت برای تعریف دارن، صلاحیت برای تنکیر دارن. او وقت از این جهت میفرماد سه دسته هستن اسماء افعال. یه دستشون به حسب معنا معرفه هستن، یه دستشون به حسب معنا معرفه هستن، یعنی معناشون مشخص است، معلوم است، متعین است، ابهام در معنا نیست. بیان میکنیم که چجور مشخص است، معین است، ابهام ندارد. این دستشون مثل نزاله، تراکه، دائما معرفه هستن، هیچ وقت معنای تنکیری درشون نیست. نزاله، تراکه، اینایی که متصل به معنی امرند و وزن فعالیه، نزاله، تراکه، زهابه، جلاسه، قعاده، هرچ آوردید که گفتیم قیاسیه، این معرفه است. معرفه است یعنی ابهام در معنا نداره. وقتی که شخص میگه تراکه یعنی همیشه ترک کن، یعنی اترک ابدا، این دیگر ابهام ندارد، نامعلومی و مجهولیت در کار نیست. مخاطب تکلیفش روشنه، معنای تراکه برش مشخص شد، یعنی همیشه ترک کن. یا وقتی که میگه که مثلا نزاله یعنی همیشه پیش ما بیاد، این دیگه معنا مجمل نیست، مبهم هم نیست، روشن است معناش، همیشه بیا. این دسته را از اسماء افعال که وزن فعالی تشکیل میدهد، مصادیقش تمام را معرفه میگن، چون معناش معلومه، ابهام نداره، اجمال نداره. یه دسته دیگر از اسماء افعال هستند که همیشه منکرند و اونایی هستند که همیشه با تنوین استعمال بشن. هر کدام همیشه با تنوین استعمال بشن اونا همیشه منکرن، تنوینش هم تنوین تنکیره، مثل واهن و آهن و ویهن و این سری که همیشه با تنوین استعمال میشن. واهن یعنی اتعجبو، اتعجبو معنوش معلوم نیست، ابهام داره، اجمال داره. چرا؟ برای اینکه وقتی که متکلم میگه واهن، معناش این است که اتعجبو یعنی من تعجب میکنم. خب چقدر تعجب میکنی؟ بگو ببینم. یک دقیقه تعجب میکنی یا دو یا ده یا تا ابد؟ معنا مشخص نیست، ابهام داره. از نظر معنا چون مدت معین نمیشه، تکلیف روشن نیست، لذا اینا همیشه بهشون میگن اسماء افعال نکره، اونایی که همیشه با تنوین استعمال میشن. ها، یه دسته دیگر دارن اسماء افعال گاهی با تنوین استعمال میشن، گاهی بدون تنوین. اونا ذوالوجه اینن، هر وقت با تنوین استعمال شدن معنای نکره را میدهن در تنکیر، هر وقت بدون تنوین استعمال بشن معنای معرفه را میدهن، مثل صحن و مهن. صحن و مهن، اگر گفتیم که صح و مه بدون تنوین، این معرفه است. صح یعنی اسکت دائما، تکلیف روشن کرده، یعنی خفه شو خلاصه، برای ابد حرف نزن. مه هم یعنی امهل دائما، مهلت بده، یعنی بایستی همیشه کاری به کار نداشته باشی، حرف نزنی، مثلا دخالت نکنی. این مهلت تو مهلت در خودش که نه توقیت خوابیده برای یک چند وقتیه، اما اینجا تو مه یا اکفف، آره مه یعنی اکفف نه امهل، بخشی مه یعنی اکفف، یعنی بازدار خود را، بازدار خود را یعنی برای همیشه. پس صح و مه هر وقت به سکون بدون تنوین استعمال شدن معناشون معرفه است. صح یعنی اسکت دائما، مه یعنی اکفف دائما، اما هر وقت با تنوین بیان اونجا معنای تنکیر ازشون اراده میشه. اگر گفتیم صحن مهن، صحن گفتیم یعنی اسکت سکوت ما، ساکت شو، یه سکوت مای مختصرن ساکت شو. خب اون مختصر دیگه مدتش معلوم نیست، یه دقیقه است، دو دقیقه است، پنج دقیقه است، نیم ساعت است، معلوم نیست. یا مه یعنی اکفف کفم ما، بازدار خود را، مختصری وقتم ما، چند دقیقه، معلوم نیست. اون کف مختصر یک دقیقه است، دو دقیقه است، بیشتر است، کمتر است، معلوم نیست. خب بگذاریم از این، بریم سراغ مسئله دیگر. بعضی از اسما هستند که شباهت به اسما افعال دارند، بهشون میگن اسما اصوات. یه دسته از اسما، اسما اصوات هستند و اینا چون شباهت به اسما افعال دارند، از این جهت شبیه به اسم فعل هم بهشون میگن. شباهت به اسما افعالشون این است که اسما افعال خودشون مفهم معنای خودشون هستند، به تنهای خودشون بدون زم زمیمه چیز دیگر مفید معنا هستند. اسما اصوات هم خودشون بدون زم زمیمه مفید معناشون هستند و اسما افعال مبنیاتند به جهت شباهت استعمالی در مبنیات خوندیم ولی اسم من هم عربان و مبنی لشبه من الحروف مدنی که شبه استعمالی گفت اسما افعال شاری می گفت، شباهت اهمالی گفت اسما اصوات ها، وقت اسما اصوات هم شباهت به اسما افعال دارند، اسما افعال مبنیاتند، اسما اصوات هم مبنیاتند، از این دو جهت اسما اصوات که یک دسته از اسما هستند شباهت به اسما افعال دارند در بنا و در افاده معنا، اسما افعال مفید معنا هستند، اسما اصوات هم مستقلند به تنهایی که الان لفظاش هم میگیم اونا هم به تنهایی خودشون مفید معنای خودشون هستن. از این جهت مصنف به مشبه اسم الفیل ازشون تعبیر کرده، گفته اسما اصوات، اسمایی که برای صوت برای سر صداها وضع شده اند، اینها شباهت به اسم فیل دارن، این هم از مبنیات هستن. حالا وارد این بحث میشه، اسما اصوات یعنی اسما صوت ها، اصوات جمع صوته یعنی اسم صدا، بله اسما اصوات دو دستند، اسما اصوات دو دستند، یک دسته برای خطاب به ما لا یعقل و اونی که در حکم ما لا یعقل است وضع شده است، مثل اون اسمایی که وضع شدن برای صدا زدن حیوانات و یک اسمای حیوانات را صدا میزنن دیگه، هر کس به هر زبانی داشته باشه، عرب به زبان عربیش یک اسمایی دارد با اونها حیوانات را صدا میزند، یا صداشون میزند برای امرشون میکند برای رفتن، یا با اون اسم امرشون میکند برای منع و زجر ایستادن، مثلا اونجور اسما را اسما اصوات میگن. پس اسما اصوات دو دستن، یک دستشون وضع شده اند برای صدا زدن به ما لا یعقل، با اون اسما صدا میزنند چیزایی را که عقل ندارن، مثل حیوانات و چیزایی که در حکم ما لا یعقل باشن، مثل بچه، بچه که فقط سر صدا را میفهمد اما دیگه زمان حالیش نیست. خب مثل چی؟ اسما اصواتی که وضع شده اند برای صدا زدن حیوانات، الفاظ عرب ما که فعلا در لغت عرب بحث میکنیم، مثل حلا حلا با های حوزه، حلا حلا جی جی با همزه است، جی جی با همزه، یا مثلا نخ نخ، مثلا اینا از این قبیل اسما اصوات عربی هستن که وضع شدن برای صدا زدن به حیوانات، یا عدس، عدس همون این دال سیم، عدس ولا حلا حلا، این از اسما اصواته، اسمیست برای صوت، برای صدا زدن، صدا زدن چی چی؟ حیوان، کدوم حیوان؟ اسم. پس حلا حلا اسمون لصوت، اسم است برای صوت، صوت یعنی صدا، یعنی صدا زدن اسم. وقت این حلا حلا که اسمون لصوت برای صدا زدن اسم، این برای زجره، زجر یعنی منع، منع از رفتن، وقتی اسم داره در میره یا فرار میکنه تعقیبش که میکنن وایسه بهش میگن حلا حلا، حلا حلا یعنی وایس، این برای زجر بهش میگن، زجر با زی، زی قزوین یعنی منع از رفتن، حلا حلا. یا این که مثلا اسمی باشد که دلالت کند بر مثلا امر، نه برای زجر، برای امر، برای این که فرمان را ببرد، مثلا مثل جی جی، جی جی اسم است از برای امر کردن به شتر که آب بخورد، دعوت میکنند با جی جی شتر را برای آب خوردن، یا مثلا برای قاطر، مثلا وقتی که میخوان حکمش بکنن فرمانش بدن که برو میگن عدس برو، مثلا این برای دعوتش به رفتنه، اینا از این قبیل، حالا هرچه هستن خیلی هم هستن کم هم نیستن، اینها اسم صوتند برای ماوز شده اند برای صدا زدن ما لا یعقل یعنی حیوانات، بعضی برای مثلا منعشون و زجرشون، بعضی برای دعوتشون، خوندنشون، اومدنشون، بازگشتشون از فرار، یا مثلا دعوتشون با آب خوردن، دعوتشون به علف خوردن. این یک دسته از اسماء اصوات که یک دستشون این است که وحی شدن برای صدا زدن مالای عقل یا در حکم مالای عقل، مثل این الفاظی که برای بچه های شیرخواره مثلا وضع کرده ان زنها، مثلا یه جوری این بچه ها را صدا میزنن که حالا باید از خود اونا بشنوید که چی میگن. خون اسمی که هر هر میگن، حس حس میگن، هر چی میگن، حالا سوت میکشن، هر چی میکنن. این بچه هم مثل حیوانه، مولای عقله. خونم بله اسم صوت میشه، حالا یا برای اینکه بچه بخنده یا برای اینکه بچه وای سر. به هر حال اسوات شما دو دستن، یه دسته وز شدن برای صدا زدن مالای عقل، یه دسته هم وز شدند، دسته دویم را داریم گیم، یه دسته هم وز شدند برای حکایت از اسوات. اسما هستن که حکایت از اسوات خارجیه میکنن. بله مثلا کلاغ قارقار میکنن، با یک اسمی اون قارقار کلاغ که صداست او رو حکایت میکنن. مثلا میگن صدای کلاغ میگن غاق غاق یا قار قار. این غاق غاق یا قار قار این اسم صوته، اسمیست برای صوت، صدای کلاغ. ولی نه این که اسمی باشد که با این اسم یا منع کنن کلاغ را از سر صدا یا امر کنن کلاغ را به سر صدا، نه، این فقط حکایت میکند از صوت کلاغ. یا مثلا سنگ به سنگی میخورد، میگه ها گفت تراق یا گفت تق، این تراق، تروق، تم تراق، هرچ تق، این اسم صوته. اسم صوتیست که این وسیله، این تق یا مثلا تاق یا تراق، حکایت میکنن از اون صدایی که از خوردن سنگی به سنگی مثلا شنیده شده است. بینم اسم صوته، تراق اسم است برای اون صدایی که از سنگ بلند میشه، از هر جسمی که به هم خورده میشن اسم اون صداست. اما اسم اون صدا برای امر و نهی نیست، برای زجر و منع و دعوت نیست، بلکه اسم است برای حکایت از اون صدا. و در خود غیر اسما اصوات مبنی هم داریم، مثل رعد مثلا. خب صدایی که از ابر بلند میشه میگیم رعد. خب رعد اسم صوت است دیگه، ولی این از اسما اصوات مبنی ها نیست، رعد مصدر است مثلا. خب این هم راجع به اسما اصوات. میریم سراغ بحث دیگر از ابحاث این سیوتی، و آن بحث نون تأکیده. بله گاه از اوقات فعل را تأکید میکنن با نون، نون تأکید ثقیله و نون تأکید خفیفه. وقت شروع میکنند به این که چه افعال تأکید میشن به این نون تأکید ثقیله و خفیفه. میفرماید که افعال سه دستن دیگه، ماضی است و مضارع است و امر. بقیه افعال مشتقات از مضارع هستند دیگه، نهی و جعد و نفی و استفهام، اونها توابع مضارع هستند. فرماید که اما فعل امر مطلقا مؤکد میشد به هر دو نون، هم به نون تأکید ثقیله هم به نون تأکید خفیفه. مطلقا یعنی چه امر حاضر باشد چه امر غایب باشد. ازر بن علی ازر بن، ازر بن لی ازر بن، این فعل امر. بیایم سراغ مضارع. فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله و خفیفه میشه با یک شرایطی. فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله میشه در صورتی که در مقام نهی و طلب باشه، یعنی در نهی قرار بگیره، نهی لای نهی روش باشه. این یک شرط. اگر فعل مضارع در مقام طلب به اقسامهی قرار بگیره، اونجا فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله و خفیفه میشه. بله مثلا نهی باشد مثل لا تضربن، یا تلو استفهام باشه، استفهام خودش طلبه دیگه، مثل هل تضربن، نه، یا این که برای تمنی باشه، تمنی هم طلبه دیگه، مثل لیتک تزو رننی، پشت سر لیتک قرار گرفته تزو رو، مؤکد میشه به نون تاکید ثقیله، یا برای تعزیز باشه، فعل مضارع در مقام تعزیز تحریک قرار گرفته باشه. خب تعزیز و تحریک طلب دیگه، ولی خواستن دیگه، انسان را وامی دارند که این کارو بکن این کارو نکن. یه شبه نهیه، شبه امریه، نه نه شبه امریه. بالا اگر در نفی هم باشه خب میشه شبه نهیه. بله، مثل حلا تکریمن نزیدن، حلا تکریمن نه تکریمو در تل و حلای تعزیزیه قرار گرفته، مؤکد به نون تاکید ثقیله میشه. یا این که شرطی باشد برای این شرطیه با ما زایده، اگر فعل مضارع شرط قرار گرفت برای این شرطیه ای که با اون این شرطیه مای زائده هم اومده باشد، اونجا هم فعل مضارع مؤکد بدون تأکید ثقیله میشه. مثل اما تکرمننی اکرمکا، اکرمنکا، مثلا اما تکرمننی اکرمکا، اونجا اون تکرمو پشت سر این شرطیه قرار گرفته است که این شرطیه با مای زائده قرار گرفته است. اما تکرمننی یعنی این تکرمنی، وقت این شرطیه اونجاست. تکرمنی مؤکد شده به نون تأکید ثقیله میگیم این تکرمننی، اون نون دوی من اون وقایه است و موه زاده هم باش آمده، نونه در ما ادغام شده شده اما. اما تکرمننی اکرم که، اگر جناب عالی ما را اکرام کنی و هم اکرامت میکنی. یا این که فعل مضارع، فعل مضارع مثبت باشد برای قسم استقبالی که متصل به لام تأکید قسم باشه. اگر فعل مضارع مثبت باشد برای قسم باشد، یعنی در جواب قسم قرار گرفته باشد، و از این فعل قسم هم اراده استقبال شده باشد و آن فعل قسم مضارع مدخول لام تأکید جواب قسم باشد که بین اون لام و بین اون فعل مضارع معمول چیزی فاصله نشده باشد، اونجا هم مؤکد به نون تأکید ثقیله یا خفه میشه. مثل والله لأکرمنک، خب غدن مثلا والله لأکرمنک، اکرم و فعل مضارع در مقام قسم هم قرار گرفته جواب واللهی، لام قسم هم روش آمده واللهی لأکرمنک، لام جواب قسم. غدن برای استقبال هم اومده و بین اون لام لأکرمنک و اکرمو هیچ هم فاصله نشده. پس از مواردی که می شود فعل مضارع را تأکید کرد، یا بنون تأکید ثقیله یا بنون تأکید خفیفه، اونجاست که فعل مضارع فعل مثبت باشه و در مقام قسم جواب قسم باشه و مثبت هم باشه و بر روی او لام قسم هم، لام جواب قسم اومده باشه و بین لام جواب قسم و اون فعل مضارع هم هیچ فاصله نشده باشد، نه جار و مجرور، نه سین، نه صوفه، چیزی فاصله نشده باشد. اینها مواردی هستند که در این موارد فعل مضارع مؤکد به نون تأکید ثقیله یا خفه میشه. پس فعل مضارع مؤکد میشه با این شرایط، یکی بعد از نهی باشه، یکی بعد از استفهام باشه، یکی برای تمنی باشه، یکی برای تعزیز باشه، یکی با این شرطیه که با اما اومده است باشه، یکی هم فعل مضارع مثبت جواب قسم باشد که دلالت بر استقبال هم بکند، نه حال و لام جواب قسم هم روی اون فعل مضارع اومده باشه و بین اون لام و اون فعل مضارع هیچ فاصله نشده باشه. اینجا اون مواردی است که فعل مضارع جایز است مؤکد به نون تأکید ثقیله یا خفیفه بشه، به خلاف اینها که اگر فعل مضارع با این شرایط نیامد، آیا جایز است که مؤکد به نون تأکید ثقیله بشه یا نه؟ ایشون میفرماید نه، در غیر این موارد نباید بشه، اگر شد شاز است و نادر است راجع به فعل مضارع. خب با خلافهاش کار نداریم، خلافها را از روی میخونیم. بریم سراغ ماضی، آیا ماضی هم مؤکد به نون تأکید ثقیله خفه میشه؟ میگه نه، ماضی که گذشته است، تأکید بر گذشته که معنا نداره، ضرب زیدون زد زید. خب حالا زد زید دیگه، خب ضرب که واقع شده و تمام شده، حالا ما اینجا بیم ضربه رو تأکید کنیم. ها؟ تأکید در مقام طلبه. وقتی من طلب ضرب میکنم تأکیدم میانم، یا حتما بزن ها ازربن نم، اما ضربی که واقع شده از تمام شده تأکید نداره. خب چود تمام شده، یا شدید بود یا قوی بود یا تحتم پیدا کرده، تأکید برای انحطام و تحتمه. خب این انحطام و تحتم هر چی بود خوب شد، تحتم هم پیدا کرد، به وقوع پیوست. خب از این بگذاریم، آیا اینهایی که ما گفتیم که فعل امر و مضارع با این شرایط مؤکده به نون تأکید ثقیله میشن و خفیفه میشن واجبه؟ یعنی فعل امر حتما واجب است مؤکد به نون تأکید ثقیله خفیفه میشن؟ میگه نه. فعل مضارع که با اون شرایطش واجب است مؤکد به نون تأکید ثقیله خفیفه میشن؟ میگه نه. فعل مضارع واجب نیست با اون شرایط مؤکد به نون تأکید ثقیله خفیفه بشه، مگر اون که در جواب قسم باشه، مثل والله لأضربن نکه. اگر اضرب اومد با اون لام در جواب قسم قرار گرفت، بینشون هیچ فاصله نبود، بله اونجا وجوب پیدا میکنند. غیر از جواب قسم با اون شرایط، فعل مضارع باشد، مستقبل باشد، مثبت باشه، در جواب قسم باشه، فعل قسم برای آینده هم باشه، روش هم لام باشه، بین لام و او هیچ فاصله نشه، اونجا فقط واجبه. در سایر مواردی که گفتیم که فعل مضارع با یکی از اون شرایط مؤکد میشه وجوب نیست، یعنی جایزه. تاکید میکنی بکن، نمیکنی نکن. اضرب بنا میگی بگو، اضرب میگی بگو. لا تضرب بنا میگی بگو، لا تضرب میگی بگو. هل تضرب بنا میگی بگو، هل تضرب میگی بگو. اما والله لا اکرمن نکه، والله لا اکرمون نمیتونی بگی، باید بگی والله لا اکرمن نکه اگر در جواب قسم قرار گرفت. خب فعل مضارع بعد از مای زائده حتما تأکید میشد یا نه؟ مثلا اما اما. میگه که کمه، فعل مضارع بعد از مای زائده کم از تأکید بشه. از اینم بگذاریم، آیا فعل مضارع بعد از ربع اگر قرار گرفت تأکید میشد یا نه؟ میگن اونم خیلی کم است، از همه جا کمتر. بعد از لم اگر قرار گرفت، لم یضرب فعل مضارع دیگه، بعد از لم قرار گرفت تأکید میشد یا نه؟ میگن اونم خیلی کمه. بعد از لای نافیه اگر قرار گرفت، لا یضربو، تأکید میشه فعل مضارع یا نه؟ میگن میشه، خیلی کمه. حالا اینا رو تطبیق کنیم ببینیم کجا میرسیم. خب بله، و ما لما تنوب عنه، اینجا بودیم؟ بله. و ما لما تنوب عنه من عمل، ما موصول است اون چیزی که اون طرز عملی که لما تنوب عنه، برای اون افعالی هست که تنوب و فاعل تنوبه است که به اسم افعال برمیگردد، و ما اون عملی که ثابت شده است لما، برای اون فعل‌های دیگری که تنوب و افعال، تنوب و اسم افعال انه از اون فعل‌ها دیگر، اون ما اون طرز عمل چیه؟ من عمل، یعنی عملی که برای منوب ان هست برای اسم فعل هم هست. و ما من عمل را وردارید، همون به جای ما بذارید، بگید عملی که لما برای فعلی هست که تنوب و اسم و افعال انها از اون فعل، اون عمل فعلی که اسم و افعال از اونها نیابت کرده است، ثابتون لها، ثابت است برای اسم و افعال، یعنی عمل بعوده ثابت است برای هیهات و قس علیه البعوده. بنابراین فترفع الفاعله وقت اسما افعال ترفعه فاعلش هیه مستتر است به اسما افعال برمیگردد، فترفعه اسما افعال رفع میدن فاعل را ظاهرن صحیحات زیدون و مستترن مثل حیهل فریده سهین مهین، فاعلشون زمین مستتر است. و تتعدا این نوع اثبات عمل هاست و متعدی میشند اون اسم افعال الا مفعول به نفسی ها به سوی مفعول به نفسی مثل حیهل فریده، و به حرف جر مثل حیهل بزیدین و به حرف جر. لذا روی این قاعده و من ثمه روی این جهت ادا یا ادیا روی این جهت ادیا هیهلا متعدی شده است هیهلا به نفسی، گاهی به نفسی. چرا؟ لما نابا انی ایتی برای اون که نیابت کرد میکند از ایتی، ایتی متعدی به نفس است. هیهلا هم هر وقت به معنی ایتی اومد مفعولم به واسطه نمیخواد، مفعولم بلا واسطه میخواد، میگیم هیهلا سریده مثل ایت سریده. ولذا و بالبا و هیهلا متعدی میشد به با. چرا؟ لما نابا ان اجل اونجایی برای این که نیابت میکنند از اجل، اجل بابا متعدی میشد هیهلا هم بابا، میگیم اجل به سرید، میگیم هیهلا به سرید. و به علا و متعدی میشد هیهلا به علا. چرا؟ لما نام ناب ان اقبل برای این که نیابت میکنند از اقبل، میگیم اقبل الال اقبل علی الحرب، میگیم حی حلا علی الحرب. بگذاریم بریم سراغ مسئله دیگر از اسماء افعال. و اخر ملذی، این ما زایده است، و اخر الذی، یعنی در شعر ابن مالک آورده دشا ولی خب زایده است و نمیخواستم بیاره، شعرم بدون اون تمامیت داشت. و اخر الذی و مؤخر بدار الذی، اون اسمی را که فیه العمل، میخواد بگن معمول افعال افعال معمول اسماء افعال باید مؤخر باشن از اسماء افعال. و اخر الذی مؤخر بدار اون معمولی را که فیه در اون معمول العمل عمل اسماء افعال هست. از کی مؤخر باشه؟ انها از اسماء افعال، خلافاً لکسایی. کسایی گفتن نمیشن مقدمن باشن، هیهلا سریده بگو از سریده هیهلا، عیب نداره. رویده زیدن بگو زیدن رویده. خب کسایی دیگه اینا بایستی به لغت نگاه کرد ببینیم عرب میگه یا نمیگه. خب بریم سراغ مسئله دیگر از مسائل اسماء افعال. تقسیمش میکند به سه دسته، معرفه، نکره و جایز الوجه. گاهی معرفه اسمشون گاهی نکره. بفرماید وحکم به تنکیر لذی یونون منها، حکم کن به نکره بودن اونی که منون میشد منها از اسماء افعال. خب حکم کنی به تنکیرش همیشه یا گاه و گداری؟ میگه نه لزومن، حتما بگو نکره هستن. کی؟ نحو واهن و ویهن، یعنی هر کدام با تنوین همیشه استعمال میشن با تنوین، اونا بگو نکره. او لا یا نه، حکم به تنکیر بکن ولی لا لزوم من. این کدام دسته هستن؟ میگه این هنوی هستن که گاهی با تنوین میان، هر وقت با تنوین اومدن بازم بگو نکره، اما لزوم داره؟ میگن نه، چون گاهی هم بدون تنوین میان میشن معرفه. او لا یا لا لزوم من، این کی؟ کسهن، تنوین میخواید اینجا کتاب ما نداره، از شما هم نداره، هر که نداره تنوین میخواد. کسهن و مهن، مثل سه و مه با تنوین، وقتی که سهن مهن گفتید منکرون، اما لا لزومن، چون سهن مهن بدون تنوین هم استعمال میشه، میشه سه و مه. کسهن و مهن. خب این دو دسته، یه دسته تنکیرشون لزوم که واهن و آهن و اونایی که همیشه با تنوین میان، یه دسته تنکیرشون لا لزومن، اون وقتی که با تنوین میان تنکیر، اونی که نمیاد نیاد. بریم سراغ دسته سیوم، و تعریف و سواهو و معرفه بودن سواهوی، سوای کی؟ یعنی سوای منون. و تعریف سواهو، تعریف سوای منون. سوای منون میشد کی؟ ای لذی لم یونون. اون سوا مراد از سوا غیر منون میشه. ها به منون برمیگردد، سوای منون میشد غیر منون. لذا تفسیر سوا را کرده نه مرجع ضمیر. و تعریف سواهو، تعریف الذی لم ینون، تعریف او بینو، یعنی هر کدام تنوین ندارن معرفه هستن، یا اینکه همیشه بی تنوینن پس همیشه معرفه، یا اینکه گاه بی تنوینن همون گاه معرفه. سهن مهن ها اون گاه ده به سهن مهن میکنن. خب لزومن، حکم کن به تعریف بی تنوین ها. تعریف لزومی مثل کی؟ مثل نزاله، وزن فعاله. هر کجا وزن فعالی اسم فعل داشتید معرفه است لزومن. خب او لا، یا حکم به تعریف بکن ولی لا لزومن. اینا کیه؟ کسه و مه. سه و مه اینجا بی تنوین بیارید، کسه و مه. خب بگذاریم، سه دسته شدن اسما از افعال و دیگه بعضشون تمام شد. بریم سراغ اسما اصوات. و ما بهی خوت بما لا یعقلو او ما فی حکمهی، و اون اسمی که به وسیله او خطاب میشد، بما لا یعقل، به غیر ذوی العقول، او ما هو فی حکمه، یا اون چیزی که در حکم غیر العقول است، که صغار آدمیین، مثل صغار آدمیین. مثل بچه ها یاد میاد ما هم خودمون بچه بودیم، یک مردی بود دختری داشت دست سر دست میگرفت، این اینجور براش چیز خطابش میکرد، همون یادمه میگفت خیت 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 سرکاکه، خیت خیت این اسم صوتش بود، با این خیت خیت آره صدا میزد دختره را. بله حالا این لور بود از خودمون ها، میگفت خیت 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 اسم صوتش بود اون با برای اون دختر. حالا این خطاب بس صغار آدمی، این حالا شما هر جور صدا میزنید همون اسم صوت شما از حالا شما خیت خیت میگید میت 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 هرچی میگید کسی غار آدمی. خب و ما بی خوت و ما لا یعقلو من شبه اسم الفیل، از اون اسمایی که شبیه به اسم فیلن، شباهتشون عرض کردیم از حیث بناست و از حیث دلالت بر معنا، از این دو جهته. صوتن یجعلو، این قرار دادن میشد اسم صوت، صوتن مفعول مقدم است از برای یجعلو. صوتن یعنی یجعلو صوتن، ضمیر یجعلو هم به ماخوتبه برمیگرده. اون ماخوتبه به مالای عقل و ما فی حکم مالای عقل، یجعلو صوتن قرار دادن میشد اسم صوت. که قول که لزجر الفرس، زجر این منعه، یعنی میخوای نظری فرار کند، که قول که لزجر الفرسی هلا هلا ولل بغله، و برای رفتن. این دویمی هم مال زجر نیست، مال دعوته، ولل بغله ظاهرا اینجوری باشه، حالا خودتونم به لغت مراجعه کنیم این چجوریه. ولل بغله عدس، برای صدا زدن دعوت کردن بغل، حالا دعوتش برای این است که مثلا بری یا بیاد، برای زجر نیست. قاطر بله. ولل حماره، برای بغل عدس میگن، لل حماره عده میگن، عده برای منع ظاهرن زجری. کزل لذی، اون یک نوعشان، اون یک نمیدونم، حالا نگاه کنید به لغت و المجد نگاه کنید، من خوب نگاه نکردم، یا من یا دعوت و المجد رجوع کنید. ولل حمار عده، عده برای منعه، یعنی وایس چموشی میکند میگه وایس. این یک دسته از اسما اصوات برای خطاب مالای عقل. یه دسته دیگرشان برای حکایت اصواته، نه خطاب به مالای عقل. و کزلزی اجدا، و همینطور اسم صوت است، اون اسمی که اجدا، ای اعتا، اعتا اجدا به معنی اعتا، یعنی چی؟ ای افهمه، به معنی افهمه، یعنی کزلزی افهمه، اون اسمی که میفهموند حکایتن لسوتن، مفهم حکایت صوته، مثل قب. قب از چه صدایی حکایت میکند؟ میگه قب که میگید حکایت میکند وقع سیف، خوردن ته قبضه شمشیر به ته خلاف شمشیر. شمشیر میکشن، وقت دست بهش میزنن برد داخل شه، صداش میاد، اون صداش میگن قب. قب حکایت میکند از خوردن ته قبضه شمشیر به ته خلاف غلاف شمشیر. و مثل غاق که حکایت میکند صدای غراب، صوت و غراب را، کلاغ را. و خاز و باز حکایت میکند صدای مگس را. و خاق باق لنکا ولزم. حالا این اسما افعال و اسما اصوات معربن یا مبنی؟ میگه هر دو نوعش مبنی هن. هم اسما افعال هم اسما اصوات. ولزم بنن نوعین و لازم بدون مبنی بودن هر دو نوع را، هم اسما افعال را هم اسما اصوات را. دو نوع را به دو نوع اسما افعال اسما اصوات بزنید. و این احتمال هم هست دو نوع به دو نوع اسما اصوات بخورد، یعنی هم اون قسمش حکایت، همون قسمش که خوتی به بهی مالا یعقل، همون قسمش که اجدا حکایتن. ولی نه، به هر دو بزنید، به اسما افعال و اسما اصوات. اسما اصوات را کلن یه لنگه قرار بدید، اسما افعال را هم یه لنگه دیگر، دو ادل را اینجوری قرار بدید. خب فهوه قد وجب، این بنا هر دو نوع قد وجب. ببین به چه دلیل؟ لما سبق فی اول الکتاب. آره، اینجا بیان میکند هر دو نوع اسما افعال اسما اصوات باشد. لما سبق فی اول الکتاب، در اول کتاب بنا هر دو نوع گذرون. گفت اسما افعال مبنی ان لشبه الاستعمالی، اسما اصوات مبنی ان لشبه الاهمالی، کفوات سور برات مثال زد. هازا بابون فیه نون تنون تاکید، این بابی است که در او نون تاکید داری. وقت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.